ساعت 13:30 دقیقه است.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده،
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه رو ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را میخواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 45، کودتای 28 مرداد. پس از ماها طراحی و برنامه ریزی برای کودتا، حالا نوبت اجرای عملیات بود. عملیات آژاکس کودتایی بود که در اتاقهای فکر انگلیس و آمریکا طراحی شده بود و قرار بود به وسیله سازمان سیا اجرا شود. ایجاد آشوب و دامن زدن به اختلاف در بین رهبران نهضت و مردم به شکلی گسترده از سوی عوامل شبکه‌های علنی و غیر علنی جاسوسی بیگانگان در احزاب، مطبوعات، مجلس، سازمان‌های دولتی و جریان‌های سیاسی دنبال می‌شد.
سلام، موسیو روزولت. اجازه هست؟
موسیو راجر بلک، خیلی وقت منتظرت هستم.
پرونده همه ایرانی‌های دوست رو براتون آوردم. دوستانی استراتژیک که بسیار خوب میتونن ما رو یاری کنن.
برام بخون با دقت و آرامش.
سرلشکر فضل الله زاهدی قربان.
از کودتای اوت 1299 با ما همکاریشو شروع کرد.
نفر دوم سرهنگ نصیری.
فرمانده عملیات از طرف نیروهای ایران اون باید باشه.
نصرالله انتظام.
آمریکایی‌ها شکارش کردن. البته باش صحبت کردیم.
اردشیر زاهدی و برادران رشیدیان.
برادران رشیدیان، حبیب الله و اسدالله که ما اونا رو به نام برادران بوسکو میشناسیم.
سرهنگ فرزانگان. سرهنگ هدایت الله گیلانشاه و شاهزاده اشرف پهلوی و شعبان جعفری و دار و دستش و البته مستر ارنست پرام.
براو براو. ما با این دوستان خیلی زود عملیات آژاکس رو شروع میکنیم.
قتل افشارتوس، رئیس شهربانی دولت مصدق، هتک حرمت به آیت الله کاشانی، پرتاب نارنجک به منزل ایشان و ده ها عملیات ایزایی دیگر زمینه ساز اتفاقی بود که از سال 1331 تمامی آگاهان سیاسی منتظر وقوع آن بودند.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
کودتای 28 مرداد 1332 علیه دکتر مصدق توسط آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها طراحی شد و زمینه‌های اون از قبل فراهم شد. در ایام مرداد ماه شواهد کودتا کاملا روشن بود و تحرکاتی که در این زمینه انجام می شد خودش رو داشت نشون می داد.
این در حالی بود که حتی شبکه‌های علنی جاسوسی نظیر شبکه برادران رشیدیان بدون مانعی جدی به فعالیت خود ادامه می دادند.
من میل دارم برادران رشیدیان رو بیشتر به شما معرفی کنم. اسدالله، سیف الله، قدرت الله و پدرشون حبیب الله. پدرشون یک کارمند ساده سفارت انگلستان بود که از سال 1298 با ما همکاری میکرد. پسراش هم از 2 سال پیش با ما شروع به کار کردن. مصدق اونا رو امسال در واقع در مهر ماه به جرم توطئه علیه دولت و ارتباط با سفارت انگلستان و پرنسس اشرف بازداشت کرده. آیون ما به کمک رشیدیان خیلی احتیاج داریم. اونا آدمهای صاحب نفوذی هستن. اوباش تهران توسط اونا سازماندهی شدن.
غلام حسین صدیقی که در زمان کودتا وزیر کشور دولت مصدق بود صراحتاً میگوید که از سال 1331 منتظر وقوع حادثه جدی بودیم. در 9 مرداد 32 او به عنوان وزیر کشور طی سخنانی در کرج درباره وقوع کودتا هشدار داد. در همان روزها برخی مطبوعات خبر از حوادثی می‌دادند که منظور نهایی آنها کودتا و سرنگونی دولت بود. در شب 25 مرداد مرحله اول کودتا با صحنه‌گردانی نظامیان آغاز شد.
این وقت شب یه فرمان دارم از اعلیحضرت همایونی، دیر وقت بهم تحویل دادن، گفتم در اسرع وقت به جناب نخست وزیر تحویل بدم.
فرمان رو بدید خودم تحویل جناب نخست وزیر میدم.
من باید رسید بگیرم.
خودم بهت رسید میدم.
نعمت الله نصیری فرمانده گارد سلطنتی با فرمان برکناری مصدق از نخست وزیری که به امضای شاه رسیده بود به نخست وزیری مراجعه کرد، اما قبل از هر اقدامی دستگیر شد و توطئه کودتا خونسا گردید.
من فقط حامل پیام اعلیحضرت همایونی هستم.
دستور بازداشت شما رو شخص دکتر مصدق نخست وزیر و وزیر دفاع ملی صادر کردن. حرف زیادی هم نباشه.
پدر همه تونو در میارم. با بد کسی طرف شدی سرهنگ، تلافی میکنم. امشب و یادت نره، تلافی میکنم.
عصر 25 مرداد مردم که از فرار شاه به بغداد مطلع شده بودند به خیابان‌ها ریختند و به نفع دولت تظاهرات کردند.
اما نهایتاً در 27 مرداد که کاملاً شواهد کودتا روشن شده بود، به رغم اختلافاتی که بین دکتر مصدق و آیت الله کاشانی افتاده بود، مرحوم آیت الله کاشانی یک نامه خطاب به دکتر مصدق نوشتند و قطعی بودن کودتا توسط سرلشکر زاهدی رو به اطلاع دکتر مصدق رسوندند و از او خواستند که به اصطلاح مجدد با هم وحدت بکنیم و مقابل کودتا بایستیم. ولی متاسفانه دکتر مصدق در پاسخ به این اقدام و نامه آیت الله کاشانی این تعبیر رو به کار بردند که این جانب مستظهر به پشتیبانی ملت ایران هستند و لذا عملاً مخالفت کردند با اینکه بخوان دوباره دست وحدت با آیت الله کاشانی بدن و با هم یک حرکتی رو پیش ببرن.
من برای نهضت ملی ایران خیلی زحمت کشیدم و انتظار داشتم این آخر عمری مردم رو سعادتمند ببینم، اما متاسفانه مملکت روز به روز داره آشفته تر میشه.
از سی شیر 1331 که مرحوم آیت الله کاشانی توانست ملت ایران رو اینجور به صحنه بیاره، تا 28 مرداد 1332 که توانستند عوامل آمریکا در تهران مصدق رو سرنگون کنن و تمام بساط او رو جمع کنند و مردم هیچ حرکتی از خودشون نشون ندن، یک سال و یک ماه بیشتر طول نکشید. یک سال و یک ماه. در این یک سال و یک ماه حکومت دکتر مصدق با وساطت ایادی ضد استقلال این کشور و با توطئه دشمنان این ملت، دکتر مصدق خودش رو هی فاصله خودش رو با آقای کاشانی زیاد کرد و کرد، تا اینکه مرحوم آیت الله کاشانی چند روز قبل از همین ماجرای 28 مرداد نامه نوشت که این نامه ها هست، حالا همش نامه نوشت که من میترسم با این وضعی که شما داری علیه کودتا کنن، مشکلی درست کنن. دکتر مصدق گفت من مستظهر به پشتیبانی ملت ایرانم. اشتباهش همینجا بود.
آیت الله کاشانی به رغم اتمام حجتی که با دکتر مصدق کرد، دکتر مصدق نپذیرفت و مردم هم طبیعتاً در 28 مرداد به حمایت مصدق به خیابان‌ها نیومدند. مصدق هم با سکوت خودش و عدم هر گونه اقدامی در مقابله با کودتا، عملاً در مقابل کودتا تسلیم شد و هیچ اقدامی رو مقابل کودتاگران انجام نداد و هیچ گونه دعوتی رو هم به اصطلاح نکرد برای اینکه بخوان به او کمک بکنن، و لذا عملا با سکوت خود زمینه دستگیری و به اصطلاح از بین رفتن اون جایگاه نخست وزیر خودش رو فراهم کرد.
دولت هیچ اقدام جدی برای مقابله با کودتا صورت نداد. حتی برخی شخصیت‌های بین‌المللی مانند جواهر لال نهرو نخست وزیر هند نیز تذکراتی مبنی بر دخالت احتمالی آمریکا در ایران به مصدق داده بود. تحرکات دربار برای انجام کودتا بسیار آشکار بود. اشرف که در خارج از کشور بود در روزهای منتهی به کودتا وارد تهران شد. او که از سوی مقامات آمریکایی حاوی پیام مهمی برای برادرش بود، پس از انتقال پیام دوباره به اروپا بازگشت. پس از کودتای 28 مرداد دوره طلایی حکمرانی اشرف آغاز شد.
فضل‌الله خان، منو ببر بیرون بگردون، خستم، میخوام دلم باشه.
با کمال میل و لذت به دیده منت.
مصدق کارهایی کرده بود که دیگر کسی حاضر به دفاع از اون نبود. مردمی که در تمامی صحنه‌ها به دفاع از مصدق پرداخته و حتی مانند شرکت در قیام سی تیر برای مصدق جانفشانی کرده بودند، حالا ناامید و خسته از خودخواهی‌های مصدق صحنه مبارزه را ترک کردند. این چنین بود که اوباش و لومپنهای تهران به سرکردگی شعبان بیمخ با قداره و قمه به خیابانها آمدند و حکومت نیمه جان مصدق را به راحتی متلاشی کردند.
روستا فداد بشم،
اسکاری کوچه ما کن،
ای بچهش کوچه ما کن.
آیزاد فورا خودتون رو برسون تو خونه، بعدم رادیو.
بله
وفق باشید، حرکت کن.
همکاری نظامیان با اراذل و اوباش و فواحش در عصر 28 مرداد به کار دولت دکتر مصدق خاتمه داد و از عصر همان روز نخست وزیر با اصرار خواهان تسلیم خود به فرمانداری نظامی شد و در عصر 29 مرداد وی و شماری از وزرای کابینه خود را تسلیم فرمانداری نظامی کردند.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی.
در شرایط کودتای 28 مرداد یکی از ابزارهایی که در حقیقت ازش استفاده شد برای جریان کودتا از اوباش و افراد فاسد و اهل فحشا شخص شعبان بیمخ که به اصطلاح یک فرد لاابالی و دارای حالا رفتار نامناسب و نوچه هایی بود که اینها آدم های چاقوکش و اوباشی بودند که توی تهران حضور داشتند و قلدرگری میکردند تو مناطق مختلف. با به میدون کشیدن این اوباش و همچنین استفاده از زنان فاسدی مثل شخصی معروف به پری یا پری قد بلنده که معروف بود در بین زنان فاحشه و خودش از زنانی بود که اون منطقه فاسد شهر نو رو بخشش رو او میگردون و به اصطلاح فحشا رو گسترش میداد، از طریق چنین افرادی و اوباشی از این دست که در حقیقت با گرفتن پول و دریافت یک سری کمک های مالی اینها رو به صحنه کشوندن و با به هم زدن شرایط توسط این افراد تونستن زمینه کودتا رو فراهم بکنن و عملا نخست وزیر ملی مردم رو از حکومت ساقط بکنن.
پری از فاحشه های مشهور و بسیار ثروتمند قلعه شهر نو بود. او خانه بزرگی در خیابان اول شهر نو داشت که هر شب تا نیمه های شب محل فساد و فحشا بود. شهر نو محله بدنام در تهران بود که با پیروزی انقلاب تومارش در هم پیچیده شد. پری با اداره تشریفات نخست وزیری و وزارت امور خارجه همکاری داشت. مهمانهای خارجی که می آمدند برایشان بساط فساد می چید و زنان و دخترانی را که در اختیار داشت به جشنها و مجالس می برد. شهر نو در کودتای 28 مرداد نقش مهمی در بازگشت قدرت به محمد رضا داشت. شعبان بیمخ گروهی از این زنان را اجیر کرد تا همراه با کودتاچیان شعار زنده باد شاه و مرگ بر مصدق سر دهند. آنها به خانه مصدق نیز حمله و آن را غارت کردند. در میان آنها ملکه اعتزادی از همه مشهورتر بود. او متخصص تحریک و تهییج جمعیت بود. چادرش را به کمر می‌بست، روی جیپ می‌ایستاد و سخنرانی می‌کرد. مصدق به آمریکا تکیه کرده بود، غافل از اینکه آمریکا نیز در خیانت دست کمی از انگلیس ندارد.
این تجربه نهضت ملی جلو چشم ماست دیگه. در نهضت ملی حالا دکتر مصدق با آمریکایی‌ها حسن ظن داشت، بلکه ارادت داشت، با انگلیسی البته بد، اما مایل نبود تکیه کنه به اونا، مایل به استقلال بود. اون کسی که عامل کودتا علیه دکتر مصدق شد نه یک انگلیسی، یک آمریکایی بود و پشت سرش بیش از دستگاه انتلیجنس سرویس انگلیس سیای آمریکا قرار داشت. آمریکا اینجوریه، یعنی با یک نظامی، با یک حکومتی که مطلقاً حکومت دینی هم نیست، حکومت انقلابی هم نیست. نهضت ملی که حکومت انقلابی نبود، فقط همین دنبال استقلال کشور از زیر یوغ انگلیس ها بود و خیال میکرد آمریکایی‌ها کمکش میکنن. با او هم نتوانستن بزادن، با استقلال کشور بخاره، با استقلال کشور بخاره.
با این حال نه تنها مردم در دفاع از مصدق به صحنه نیامدند، بلکه به گفته شاهدان عینی طرفداران دو آتشه مصدق نیز به میدان نیامدند. داریوش فروهر که به اشاره مصدق با یک عده اراذل و اوباش به خانه آیت الله کاشانی حمله کرده و آنجا را سنگباران کرده بود و همچنین توده‌ای‌ها که مصدق آنقدر از آنها حمایت کرده بود، هیچ کدام پیدایشان نبود. برخی معتقدند اگر کودتای 28 مرداد هم پیش نمی آمد، باز دولت مصدق سقوط می کرد، چرا که دیگر پشتوانه‌ای نداشت.
متاسفانه این اقدام دکتر مصدق و دست رد زدن به دعوت آیت الله کاشانی نتیجهش این شد که ثمرات نهضت ملی شدن رفت که در طول چند سال به دست آمده بود با تلاش‌های نیروهای مختلف ملی، مذهبی و جریان‌های مختلف سیاسی که واقعا یک وحدت خوبی در جریان ملی شدن نفت با هم داشتند و تونسته بودند کمر استعمار انگلیس رو در این صحنه بشکنند و یک عزت ملی رو برای مردم رقم بزنند، این سکوت دکتر مصدق و عدم پذیرش همکاری با آیت الله کاشانی باعث شد که این عزت ملی از بین بره و متاسفانه این واقعا تحقیر اون ملت ایران بود که نمایندهشون و کسی که از طرف اونها به نخست وزیری رسیده بود رو این گونه دستگیر بکنن و عملا ثمرات نهضت نفت از بین بره. و متاسفانه بعد از کودتا مجدداً ما شاهد حضور کنسرسیوم های نفتی و شرکت های نفتی آمریکایی و انگلیسی و اروپایی هستیم که عملاً مجدد نفت به دست خارجی ها و بیگانه افتاد و ثمرات و جانفشانی های مردم در داستان ملی شدن نفت متاسفانه به نوعی از بین رفت.
آقایون اینقدر نگران نباشین، کار تموم شد، مقاومت دیگه فایده نداره. من میخوام خودمو تحویل حکومت نظامی بدم.
آقای دکتر قدری تعنی کنید تا ببینیم چه کار میشه کرد.
گفتم که کار تمومه.
پس اجازه بدید هماهنگ کنیم.
درست میگی، نباید گیر اراذل رو باش بیافتیم.
در تحلیل کودتای آمریکایی 28 مرداد هزینه کردن چند هزار دلار سبب سقوط دولت نشد، بلکه پیشاپیش به علت سوء تدبیرها و ستمهایی که بر مجاهدین راستین نهضت روا گردید زمینه لازم برای کودتا آماده شد، وگرنه یک دولت مقتدر مردمی با خرج مقداری دلار و توسط مشتی فاحشه و الوات هرگز سقوط نمی کرد. با کودتای 28 مرداد جبهه ملی ایران از صحنه سیاست خارج شد. یکی از اعضای جبهه ملی یعنی دکتر فاطمی نیز اعدام شد. توده‌ای‌ها نیز که در روزهای منتهی به کودتا به خیابان آمده بودند سرکوب گردیدند. کمی بعد فدائیان اسلام نیز قلع و قمع و رهبران آن اعدام شدند. پایان قسمت 45.
بخشی از تاریخ معاصر کشورمون رو در برنامه مستند خط پایان شنیدیم که تجربیات تلخی برای ما ساخت، اما به لطف خدای متعال به برکت خون شهدای گرانقدرمون ایران ما روز به روز به سمت استقلال و آزادی بیشتر حرکت میکنه.
ایران سرای پیروان عقل و دین است، این سرزمین نور و قرآن و یقین است، دلهای ما مفتون پیغام سروش است، خون شهیدان در رگ ایران به جوش است، خون شهیدان در رگ ایران به جوش است، در علم و دانش سرفراز و سربلندی، خود با غریب و دل به بیگانه نبندی، بابا جهاد علم و صنعت سر بلندی، بر عهد و میثاق شهیدان پایبندی، بر عهد و میثاق شهیدان پایبندی،
با نام ما پیوند خورده عشق و عیسی، شوق جهاد علمی و پیمان پیکار،
علم و دانش سرفراز و سربلندی، خود باوریم و دل به بیگانه نبندیم، پشت هزاران سو توان و عزت ما، فناوری هسته‌ای و همت ما،
یاد شهیدان در دل ما جاودان است، تا زنده ایم ایثارشان در یاد ما است،
آه درخشان ولایت سایبان است، این سرزمین از کید دشمن در امان است، ما وامدار ناله های جاودانی، چشم انتظار مهدی صاحب زمانی،
ایران سرای پیروان عقل و دین است،
این سرزمین نور و قرآن و یقین است،
دلهای ما مفتون پیغام سروش است،
خون شهیدان در رگ ایران به جوش است،
علم و دانش سرفراز و سربلندی، باوریم و دل به بیگانه نبندی، پشته هزاران سو توان و عزت ما، فناوری هسته‌ای و همت ما، با همدلی و وحدت و ایثار و ایمان، آینده می‌ماند به دنیا نام ایران، با همدلی و وحدت و ایثار و ایمان، ایمانت به دنیا نام ایران.
روزتون بخیر همراهان عزیز و گرانقدر، همچنان با شما هستیم از پخش شبکه رادیویی معارف و شما بزرگواران نوبت کاری اول برنامه‌های امروز رادیو معارف رو در سه شنبه هفتم بهمن ماه سال 99 و 12 جمادی الاخر 1442 قمری میشنوید. انشاءالله که تونسته باشیم در این نوبت کاری برنامه‌ای رو که تقدیمتون میکنیم باعث آسایش و باعث پسند شما عزیزان شده باشه. لطفا اگه نظری هم در مورد این برنامه‌ها دارید به ما اعلام بفرمایید. ما منتظریم که نظرات ارزشمند شما رو دریافت بکنیم. 329-551 و 2 با پیش شماره شهر قم 025 شماره های تلفن و 3553 شماره پیامک روابط عمومی رادیو معارفه. شماره تلفن سرقمی بدون پیش شماره 162 و سامانی پیامک 3162 هم متعلق به روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شماست. بنده سید سعید حسینی و همکاران خوبم آقایان محمد حسین آزما تهیه کننده، محسن مهابادی صدا بردار و اکبر شاهواروقی هماهنگ پخش از حضورتون مرخص میشیم و برنامه پایانی این نوبت رو تقدیمتون میکنیم. لطفاً پیام ولایت رو بشنوید.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما نور دل او خامنه ای رهبر ما
یه عده‌ای خیال میکنن که اگر با امریکا تعامل کردیم و اگر آشتی کردیم و رفیق شدیم و اینها اوضاع کشور بهشت برین خواهد شد. نه، این قبل از انقلاب نگاه کنید ببینید چه جوریه. به کشورهایی که الان با امریکا قربون صدقه هم میرن نگاه کنید ببینید وضعشون چه جوریست، وضع اقتصادیشون، وضع علمیشون. در همین منطقه خودمون، من اسم نمیارم دیگه، خودتون میدونید. البته بعد از اون حادثه انقلاب بزرگ ما هم آمریکا دست بر نداشت، دنبال استمرار همون سلطه جهنمی بر کشور ماست، بر نه فقط بر کشور ما، بر ایران و بر کل منطقه. اینی که بعضی میپرسن که خب فرق آمریکا و اون کشور اروپایی چیه، فرق در همینه. آمریکا به طور مرتب چون سالها اینجا منتفع بوده و استفاده کرده و جا خوش کرده بود و یه قدرت برتر هم خودش رو میدانه، دائم در صدد بازگشت به همون وضعیت گذشته است. این اون چیزیست که ملت ایران رو هوشیار میکنه و مراقب میکنه. برخی از دولت‌های خائن منطقه هم البته به او کمک میکنن. این رو هم عرض بکنم، آمریکا نفع خودش رو، منافع خودش رو در بی‌ثباتی این منطقه می‌بینه در شرایط کنونی. مگر اون وقتی که به طور کامل خودش رو مسلط بر منطقه بکنه، تا قبل از او نفع آمریکا در بی‌ثباتی منطقه است. اینو خودشون میگه، این رو خودشون به صراحت ابراز می‌کنن. یک کارشناس معروف، یک اندیشکده معروف آمریکایی، اندیشکده انترپرایز، یک کارشناس معروف این اندیشکده که اگر اسم بیارم خیلی ها که دستشون تو کار سیاست او رو میشناسن، او صریحا این حرف رو زد، گفت ما خواهان ثبات در ایران و عراق و سوریه و لبنان نیستیم. فقط هم ایران نیست، در ایران و عراق و سوریه و لبنان ما مایل به ثبات و خواهان ثبات نیستیم. مسئله اصلی لزوم یا عدم لزوم بی ثباتی در این کشورها نیست. یعنی بی ثباتی مسلمه که باید بی ثباتی در این کشورها به وجود بیاد، بلکه چگونگی ایجاد بی ثباتی مورد نظر است. بی ثباتی رو چجوری ایجاد کنیم؟ حالا یه وقت در یه جا با داعش، یه وقت با فتنه 88، ما با امثال اینها و کارهایی که شما میبینید در منطقه دارن انجام میدن، دنبال بیسواتی منطقه هم.
جایی که آن سر به روان براید، دست دعا بر آسمان براید، جان و جهان بادا فدای رهبر، باشد که جان از دشمنان براید.